بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت ما در این بود که در تفاوت هایی بود که ادعا می شد میان جنس زن و جنس مرد وجود دارد، بدون اینکه در این ادعا این جهت گنجانده می شود که این تفاوت به منزله این است که یکی در فطرت ناقص و دیگری کامل آفریده است، بلکه تفاوتی است که اگر این تفاوت حالا وجود داشته باشد این نوعی تناسب است در خلقت، و اگر هم بخواییم نام ناقص بگذاریم به معنی این است که دو موجودی هستند که هر دو به تنهایی ناقصند ولی مجموعاً یک واحد کامل را تشکیل می‌دهند. حالا می‌خوایم ما درست بررسی بیشتری بکنیم از نظر گفته‌های علما و دانشمندان. ببینیم اولا همچه تفاوتی وجود دارد یا وجود ندارد. اینجا چند جور ترجیه میشه در ابتدا وجود داشته باشد. یکی همین ترجیه ابتدایی که به نظر میرسد دیگه زن و مرد هر دو انسان هستند یا در هر حیوانی جنس نر و جنس ماده هیچ گونه تفاوتی ندارند الا تفاوت عضوی که عضو تناسلی جنس نر با عضو تناسلی جنس ماده متفاوت است و فقط وظیفه اینها از لحاظ انجام عمل تناسلی قهرن و طبیعتا مختلف می شود، یکی جنبه فاعلی و دیگری جنبه انفعالی به خود می گیرد. از این جهت، یعنی از این تفاوت ظاهری و عضوی که صرف نظر بکنیم و از این اختلاف وظیفه طبیعی خیلی عادی عمل جنسی که صرف نظر بکنیم، دیگه هیچ گونه تفاوت دیگری میان جنس نر و جنس ماده وجود ندارد. دیگر راجع به مقررات و قوانین و وظایف فردی و اجتماعی بحث کردن که آیا مرد باید چنین باشد، زن باید چنین باشد، دیگر لغو است، بحثی ندارد. این مثل این است که یه آدمی یا بعضی از آدمها 6 تا انگشت داشته باشند و دیگر 5 تا انگشت داشته باشند، تنها اینکه یک کسی 6 انگشت دارد و دیگری 5 انگشت دارد منشأ اختلافی در کیفیت وضع و حقوق برای اونها و وضع وظایف و تکالیف برای اونها نیست. آیا این جور است یا نه؟ یه اختلاف های عمیق‌تر و تفاوت های عمیق‌تر جسمن و روحن میان زن و مرد وجود دارد و قهرن این اختلافات حقوق و وظایف جداگانه ای را ایجاد می کنند. مرحله دوم این است بعد از این که ما ثابت کردیم که یک همچه اختلافاتی در جسم و در روح زن و مرد هر دو وجود دارد، این سوال پیش می آید آیا این اختلافات فطری و طبیعی است؟ یعنی جزء قانون خلقت و طبیعت است؟ یا نه این اختلافات موروثی و کتبی است؟ درست الان وجود دارد اما در اثر یه عادات سنن مثلا چند هزار ساله ای که بوده است این اختلافات میان جنس نر و جنس ماده پیدا شده است و هر چیزی که در اثر عادات و سنن پیدا بشود قابل تغییر هم هست و هیچ ضرورتی هم ندارد اون چیزی که به حسب عادات و سنن پیدا میشود قبول بکنه خوب است، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ما باید این حساب بکنیم. عادات خوب اگر بوده است بپذیریم، اگر عادات بد است نه. و اما اگر گفتیم این تفاوت ها طبیعی است باز تازه دو تا بحث میاد.
در اینکه با تفاوت طبیعی مبارزه نمی شود که بحثی نیست، ولی در تفاوت طبیعی هم باز دو جور تفسیر است. یکی این که این تفاوت ها که در طبیعت برای زن و مرد پیدا شده است، آیا خود خلقه در ایجاد این تفاوت ها هدف داشته است؟ مثلی علت رایی در کار است یا نه همین جور خود به خود پیدا شده است، بدون این که علت، بدون این که غایت و هدفی در مفهوم خلقت در کار باشد. تصادفاً جنس مرد با این خصائص به وجود آمده است و جنس زن با اون خصائص دیگر به وجود آمده است. اینها مجموع به اصطلاح بحث هایی است که باید اونها توجه کنیم. حالا ما اینجا می‌خوایم که از گفته در اون هفته بعد از این که از گفته علما و دانشمندانی که در این زمینه ها بحث کرده اند یه چیزهایی رو نقل بکنیم. لااقل اون طرز فکر اولی که این الان بیشتر در میان طبقات ما وجود دارد، اون طرز فکر اول فهرن منتفی می شود. زن و مرد هیچ تفاوتی ندارند جز در موضوع انجام وظیفه جنسی. پس زن و مرد هر دو انسانند، چون هر دو انسان هستند پس باید حقوق و وظایف متساوی و متشابهی، هم متساوی هم متساوی، متشابهی باید داشته باشند. این رو اول بگم. اینجا من اول یه قسمت های از گفته های این دانشمند معروف جهانی که دیگه جنبه جهانی هم دارد، فرانسیس خارل، که یه کتاب بسیار بسیار نفیسی نوشته در جهان های مختلف هم قدمه که در جهان های قرآن فارسی، این کتاب انسان موضوع مناظر و عربی هم ترجمه شده است از انسان رال کل مدهوم. این خیلی مطالب کتاب خودش را فشرده ذکر می کنند. در یک فصل کوتاهی تحت عنوان فرض کنم که اعمال جنسی و تولید مثل، بحثی دارد که من عبارت های او را برای شما می خوانم و توجه کنم. می گوید که در صفحه 84 اون کتاب می گوید که قدرت تناسلی نه تنها برای حفظ نسل و نژاد وظیفه بزرگی را به عهده دارند، بلکه در تشدید فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی و معنوی ما نیز مؤثرن. جنبه های جنسی ها به این فعالیت ها در این زمان مؤثرن. ما بین خواجه ها هیچگاه فلاسفه بزرگ و دانشمندان بزرگ، حتی جنایتکاران بزرگ نیز پیدا نشده است. غیزه ها در مرد و خودانه ها در زن اعمال پردامنه ای دارند. نخست این که سلول های نر یا ماده نیست، سلول های نر یا ماده می سازند که پیوستگی این دو موجود ساده انسانی را پدید می آورد. در عین حال مواد می ترشح می کنند و در خون می ریزند که در نشود و اندام ها و سعور ما خصائص جنس مرد یا زن را آشکار می سازند. از نظر این مرد که مرد خوب طبیبی هم هر زمنان و یا فیزیولوژیست به اصطلاح هست با شما خودتون انتظار بهتر می دینید، این موادی که این غده ها ترشح می کنند در خون، هورمون هایی که اینها ترشح می کنند، اینها مبدع و علت خصائص گوناگونی که در مرد و در زن پیدا شده، نوع ترشحات مختلف است و خصائص مختلفی می دارند. همچنین به تمام اعمال بدنی ما شدت می دهند. ترشح بیضه ها در مرد موجب تحور و جوش و خروج و خشونت می گردد. این همان خصائصی است که گاو نر جنگی را از گاوی که در مزارع
برای سخن به کار می رود متمایز می سازد.
سخنجان نیست
و همین طریق بر روی وجود زن اثر می کند.
ولی فقط یک دوره از زندگی او فعالیت دارد و در دوران یأس یعنی یائسگی کوچک می شود و از کار باز می ایستد. به علت کوتاهی زمان فعالیت کهندان زن در پیری از مرد شکستتر بنظریه. برعکس بیضه ها تا پایان پیری فعال می ماند. اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنها مربوط به شکل اندام های جنسی اونها و وجود زیردان و اندام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص اونها نیست. هر دو جنبه رو ذکر کرده است. نه تنها مربوط به این جنبه های از کنم که آلات جنسی و حاملگی و اینها و نه به تعلیم و تربیت. بلکه نتیجه علتی عمیق‌تر است که از تأثیر مواد مترشحه یا غده تناسلی در خون ناشی می شود. بعد می گوید که به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسئولیت های یکسانی به عهده گیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است. یکایک سلول‌های بدن از و همچنین دستگاه‌های عضوی مخصوصاً سلسله عصبی نشانه جنسی او را به روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز مانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است. کسی نگار طبیعت این کاری کردن ما میخوایم در خلاف طبیعتیم رو گفتم یکی از این کتابایی که اخیرا نوشتم میگه حال گیرم طبیعت آمده است با زن اینجور رفتار کرده چیشتر زن زده ما باید به طبیعت کمک کنیم و ما کار دیگری میکنیم. قوانین فیزیولوژی نیز مانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیر قابل تغییر است. ممکن نیست تمایلات انسانی در آنها راه یابد. ما مجبوریم آنها را اینطوری که هستند بپذیریم. زمان باید به بست مواهب طبیعی خود در جهت استرس خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست و نباید آنها را سرسری گیرند و رها کنند. بعد قسمت های جلسات را من نقل نمی کنم اشاره می کند به قسمت های از جمله که مثلا وجود ماده میگه بر وجود ماده برای تولید مثل ضروری تر است از وجود نر. میگه که فرزند بدون وجود ماده امکان نداره ولی وجود نر محال نیست امر ممتنعی نیست. که همین را دو داستان حضرت عیسی و حرفا را توجیه میکنن که از نظر قانون علمی هم یه امر محال نیست. میگوید که وجود جنین در زیردان مادر به علت اون که با بافت‌هایش با یک دیگر متفاوت است، بافت‌های جنین با بافت‌های مادر عمیقاً در وجود زن مؤثر است و در این آبستنی حالت فیزیولوژیکی و روانی و روانی او را تغییر می‌دهد. به نظر می‌آید که جنس مادر لااقل نزد پستانداران مگر بعد از یک یا چند آبستنی به کمال رشد خود نمی‌رسد. زنهایی که بچه ندارن خیلی عصبانی ترن و تعادل روحی و جسمی ایشان بیشتر از دیگران به هم میخورد. زنها عموماً به اهمیتی که اعمال تولید مثل برای اونها دارد واقف نیستن، در حالی که این عمل برای رشد وقایی ایشان ضروری است. در این صورت منطقی نیست که توجه زنان را از وظایف مادری منحرف سازن. نبایستی برای دختران جوان نیز همون طرز فکر و نوع زندگی و همون هدف ایدئالی را که برای دختران جوان در نظر میگیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است. بنابراین پس این مرد هم تفاوت جسمی و روحی زن و مرد رو میپذیرد، هم از جنبه تعلیم و تربیتی و فلسفی هم اظهار نظر میکند که نوع تعلیم و تربیت مرد و زن باید متفاوت باشد و اساسا مرد در خلقت برای یک سلسله وظایف آفریده شده است و زن برای وظایف دیگر. زیل دوران در کتاب لذات فلسفه صفحه 126 میگوید که
راجع به دوران بلوغ و عوارض دوران بلوغ. میگوید نخستین نغمه سریع عشق با فرارسیدن بلوغ آغاز میگردد. کلمه پوبرتی که در پوبرتی سازمان غلط تلفظ میکنه که در زبان انگلیسی معنی بلوغ میدهد، با توجه به اصل لاتینی اون به معنی سن موی است، یعنی سنی که داره موی بر بدن پسران میروید و مخصوصا موی سینه که پسران این همه با اون میلازن و موی صورت که با صبر سیسیفوس اون را میتراشن. این میتونی تکنیکی که در بار مثال صبر از اون ما بگون صبر ایمون پیان کیفیت و کمیت مون ظاهرن با دوران قدرت تولد و تناسل بستگی دارد و بهترین وضع آن هنگام اوج گرفتن نشاط زندگی. این نمو و ناگهانی موی توأم با خشونت صدا جزء صفات ثانوی جنسی که به هنگام بلوغ عارض پسر می شود. اما طبیعت در این سن به دختران نرمش اطراف حرک و حرکات می بخشد که دیدگان را خیره می سازد و کفل آنان را پهن‌تر می کند تا امر مادری آسان‌تر شود و سینه‌شون برای شیر دادن به کودک خور و سینه‌شون را برای شیر دادن به کودک خور و بخیر می شود. بعد بگوید علت این ظهور این صفات زاد ثانوی چیز؟ البته علت خواهدی نه علت غایی چجور میشه اینجور میکنند؟ همون حرف که خارم به ذکر میکنند که این ترسخات مواد دو ترسخ میکنند میگه کسی نمیداند ولی نظریه پروفسور استارلینگ در این میان طرفدارانی پیدا کرده است. به موجب این نظریه سلول های تناسلی به هنگام بلوغ نه تنها تخم و نطفه تولید میکنند بلکه همچنین نوع هورمون نیز میسازند که داخل خون می شود و مایه تغییرات جسمی و روحی می گردد. هم تغییرات جسمی هم بود. در این سن نه تنها جسم از نیروهای تازه بهره‌مند می شود، روح و خوی نیز به هزاران نوع متأثر می شود. بعد از قسمت هایی که حالا باز من نقل نکردم از جمله این است. یک چیزی راجع به خوی مختلف زن و مرد اینجور میگه از چه دلیری و توانایی دلهای نرم را به تشش میآورد، نرمی و لطافت لیل و حوت نیرومندان و غریبی میگرد. میخواد دیگه اون چی که مرد از زن میخواد غیر از این چیزی که زن از مرد میخواد. پسند مرد غیر از پسند زن از پسند زن غیر از پسند مرد در وجود زن یه چیزی میخواد که ندارد و زن در وجود مرد چیزی میخواد که باز خودش ندارد. از یه مردی به نام دموسه نقل می کند که البته به صورت تند گفته و مبالغه این جهت را، یعنی این مقدار انتقاد از جنس مرد زدن هر جا گفته، تمام مردان دروغ زن و مکار و گذابگو و دروغ و سیت و ستیز جوز و ستیز جو هستند و همه زنان خودپسند و دادساز و خیانتکارند، ولی در جهان فقط یک چیز مقدس و عالی وجود دارد و اون آمیزش این دو موجود ناقص است. البته این جمله به بیان طنز گفته شده است، ولی مقصود این است که مردان دارای یک سلسله صفات هستند و زنها دارای صفات مغایر این صفات. اونها هم ناقص هستند، اینها هم ناقص هستند و مقدس این چیزها این است که این دو تا ناقص با یکدیگر به اصطلاح پیوند. در همین کتاب در صفحه 132 دوران جفت‌جویی را به قول خودش ذکر می‌کند. می‌گوید که این را برای این جهت می‌گوید که طبیعت حالتی که به مرد می‌دهد با حالتی که به زن می‌دهد متفاوت است. احساسات که این را ما مکرر گفتیم که با این که مرد و زن هر دو طالب یک دیگر آفریده شدن و برای یک دیگر آفریده شدن، در این حال احساساتشون نسبت به یک دیگر مشابه نیست. یعنی راهی که در طبیعت برای رسیدن اینها به یک دیگر آفریده شده است اینجور نیست. ما به این تعبیر میگفتیم علاقه ای که مرد و زن به یک دیگر دارن نظیر علاقه دو برادر به یک دیگر نیست. علاقه دو برادر به یک دیگر مصابه هست، یعنی نوع علاقه این به اون با نوع علاقه این متفاوت هست و مظهر توجه دو برادر به یک دیگر، حیوند دو برادر به یک دیگر با هم دیگر یه جور هست. متفاوت میگه.
اما در زن و مرد متفاوت. این مرد اینجور میگه آداب جفت جویی در بزرگ سالان، قبلی که در بچه هم قبل از بلوغ هم مثل که میل هست، عبارت هست از حمله برای تصرف در مردان و عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی در زنان. این همون بود که عرض می کردیم که در خلقت مرد طالب و زن مطلوب آفریده شده و همین اساس همیشه باید محفوظ کنند و اگر این اساس به هم بخورن و همین جهت منشأ عدم تشابه حقوق اونها باید بذارن، یعنی برای مرد حقوق و وظایفی باید قرار داده بشود که در این حال طالب بودن مرد محفوظ بمونه، برای زن حقوق و وظایفی که مطلوب بودن او باید محفوظ بمونه و اتفاقا کمال زن و حفظ حقوق زن تا وقتی است که در همون مرحله مطلوبیت باقی بماند و همین است که زن را با ضعف در قدرت‌های دیگر، قدرت جسمی در یک حد مساوی با مرد قرار می‌دهد و وقتی که زن این مطلوبیتش ثبوت بکند و بخواد با مرد در این جهت در یک حد قرار بگیرد، همون ثبوت است می‌کند. میگه البته در بعضی جاها استثنایی دیده می شود، استثناهایی دیده می شود، چون مرد طبعا جنگی و حیوان شکاری عملش مثبت و تهاجمی، زن برای مرد همچون جایزه ایست که باید اون را برو باید و باید شود. ما در فلسفه مهرم همیشه می گفتیم که در فلسفه مهرم همین است که این مرد یادش نرود این جهت را، او طالب است و او مرد، یا مرد طالب است و زن مطلوب، یعنی زن باید خود را مظهر استغنا نشون بدهد و بی‌نیازی، مرد باید خودش را مظهر نیاز نشون بدهد، اون وقت مرد باید چیزی را نثار زن بکند که در واقع به این عنوان رضایت او را به خود جلب کرده باشد، نه اینکه همینجوری که مرد خودش را طالب و خواستگار و راضی جلوه میدهد، زن از اول خودش خواستگار و طالب و راضی و آسف و مثلا که کسی با افتاده نکنه. بعد راجع به جنگجویی میگوید که چون مرد جفت دوست، یعنی جنس نر مطلقا جفت دوست نه جنس ماده، از این جهت که همیشه جنگ و پیکار میان جنس نر است برای تصاحب ماده ها، میان ماده ها برای تصاحب ماده ها، جفت‌جویی جنگ و پیکار است، ازدواج تصاحب و اقتدار. طبیعتا خود ازدواج تصاحب است، در طبیعت ازدواج و جفت‌گیری جنس نر که جنس مرد رو در اختیار میگیرد، در واقع چیزی رو که میخواست هست در اختیار خود گرفته. استانلی هول یا هول میگوید بعضی از ملخ ها چنون سخت میجنگند که میتوان بر سر اونها مانند خروس سخت بندی کرد. بسیاری از ماهیان نر در فصل جفت‌گیری و در مواضع تخم گذاری تا حد مرگ میجنگند. دندان ماهی آزاد نر چیز می گردد و با دندان ماهی ماده فرق اساسی پیدا می کند. به هنگام بهار سوسمار نری که نجنگد به سختی پیدا می شود. بسیاری از پرندگان در بهار جنگی می شوند و در جنگ پک و جنگال و باز و تر به کار می دهند. حفل کیکار اونها حفل معاشقه اونها می دهد. حفل حالت کیکاری را همین بهشون داده است. باز در صفحه 140 میگوید عفت فراوان زن خادم مقاصد توالد است. راجع به فلسفه عفت و حیا اینها ما یه وقت مستقلا بحث میکنیم. راجع به اینکه از این عفت که در زن پیدا شده چرا پیدا شده، خیلی ها کوشش میکنن که این عفت به یه امر تحمیلی و تلقینی و فریبی که مردان به اصطلاح زنان رو دادند و چون مردها مالک زنان بودند و از خواستن بیم که این مملوک هاتون در اشتیار دیگری قرار ندن به نام اخلاق آمدن افتت طبقه می کردن در دیگر. اینجا می گوید نعت افتت خودش هدفی دارد در نو برای بقای نو. افتت فراوان زن خادم مقاصد توارد است، زیرا امتناع محجوبانه او کمکی به انتخاب جنسی افتت زن را توانا می سازد که با جستجوی بیشتر عاشق خود را، یعنی کسی را که افتخار پدری فرزندان او را خواهد داشت، برگزیند. منافع گروه و نوع از زبان زن سخن می گوید، همچنان که منافع فرد از جلوی مرد بیرون می آید. این یه حرفیست که البته این رو من اقرار می کنم که قبلا متوجه این نکته بودم، ولی در این کتاب روی این اصرار داره. چه غرایز زن از غرایز مرد بیشتر جنبه نوعی و اجتماعی دارد؟ یعنی غرایز مرد بیشتر جنبه فردی دارد و شخصی دارد و غرایز زن بیشتر جنبه نوعی دارد، یعنی بیشتر توجه، البته نوعی مقصود نسلی است، بیشتر مربوط به نسل آینده است. به همین عبارت میگوید منافع گروه و نوع از زبان زن سخن میگوید، همچنان که منافع مرد از منافع فرد از گلوی مرد بیرون میاد. در عشقبازی زن از مرد ماهرتر است، زیرا میل او چندان شدید نیست که دیده ی عقل او را ببندد. اینم خودش یه حقیقتی که باز این را ما به زبان دیگری همیشه میگفتیم که زن حتی در شهوت هم تابع مقدار تمایل مرد است. یعنی طبعا شهوت مرد زن به اندازه شهوت مرد زیاد و شدید نیست. البته میتواند زن به مرد پاسخ بگوید، یعنی میتواند جوابگوی او باشد، اما خودش اونقدر شهوت مثل اینکه مرد بیچاره و مستعصل میشود در مقابل شهوت جنسی، زن اون مقدار مستعصل نمیشود. و لحاظا میگم در عین این که مرد میگویم که فکرش قوی تر و عقلش قوی تر است، مرد در مقابل شهوت جنسی از زن ضعیف‌تر است. چرا؟ علت این است که تحریک این شهوت در وجود زن، تحریک ابتدایی این شهوت در وجود زن اونقدر قوی است. فرمیده و سرد این که از قدیم او را عاقل‌تر گفتن همین است، که شهوت در وجود او اونقدر زیاد نیست که عقلش را دور کنه. این مثالی بوده که گفتن، من گفتن زنان زیرکتر هم، چرا گفتن این حرف داروین این دیگه جوران سبکش این است که با تن و تن به اینها سارت میکنه. عادل تر گفتن اصلا یه تعبیر که دلش خواهد بود خرید. بله مقصود این اصلا میکنم مترجم اصلا در ترجمه این داروین ملاحظه کرده است که در بیشتر انواع ماده با عالم عشق بی علاقه است. لوم روزو و کیش و چراکت ادینگ میگویند زنان بیشتر به دنبال این خدمته عالی که در زن علاقه به ستایش و محبوبیت بیشتر است. مرد یک موجود شهوانی، بیشتر جنبه شهوانی داره خاص من، و زن بیش از مقداری که دنبال ارضاء غریزه جنسی می رود دنبال محبوبیت می گویند زنان بیشتر به دنبال ستایش ها و تحسین های مطلق و مبهم مردان هست و بیشتر می خواهند مردان به خواست اونها توجه کنند. این امر بیشتر از میل اونها به لذات است.